بسم الله الرحمن الرحيم. جلد أول جلد دوم شرح توحيد صفحة 209 سطر 17 الخامس أن هذه المرتبة الأخيرة يعني الإجادة بالمشية هي مرتبة الربوبية فبالاستراد يكون المرتبة الفوقانية هي المرتبة الإلهية. در این روایتی که روایت پنجم از باب ششم بود سائل از توحید واجب تعالی سوال کرد، سوالش منحل می شد به دو تا سوال، یکی این که با این که افعال الهی کثیرند چگونه کثرت این افعال با وحدت واجب تعالی سازگاره، دوم این که با این که خداوند اوصاف کثیره دارد چگونه می گوییم واحد است. دو تا کثرت در جهان وجود دارد، هر دو هم مستند به واجب تعالی هستند، یکی کثرت افعال و دیگری کثرت اوصاف. چون هر دو مرتبطه به واجب تعالی هستند، ما انتظارمون اینه که کثرتشون رو به واجب تعالی صلاحیت بدن و واجب رو از وحدت خارج کنند. چگونه با وجود این کثرات وحدت خدا باقی است؟ این سوال سائل. امام دو تا سوال رو مجزا جواب دادند و ما داریم جواب سوال اول رو میخونیم. فرمودند که افعال الهی با اینکه کثیرند به وحدت واجب تعالی خللی وارد نمی کنند بیان مطلب این بود که سه نوع ایجاد خداوند دارد و توضیح داریم که هیچ کدوم از این سه نوع باعث تکثر خود خداوند یعنی فاعل نمی شود. گفتیم که از این روایت و روایت دیگر ما استفاده هایی می بریم. هفت تا فایده در اینجا ذکر میکنیم. چهار تا فایده رو در جلسات گذشته خونده بودیم، حالا رسیدیم به فایده پنجم. گفتیم ایجاد بالمشیت که سومین قسم از اقسام ایجاد است، مربوط به همین عالم طبایع و صوره. یعنی خداوند مشیت رو آفرید و به توسط مشیت این عالم ماده رو که عالم طبایع و صوره ایجاد کرد. اسمشو گذاشتیم ایجاد بالمشیه یا خلق بالمشیه، یا گاهی از اوقات هم میگیم خلق، دیگه قید بالمشیه رو اضافه نمی کنیم. حالا میخوام بیان کنیم در این مطلب پنجم که ایجاد بالمشیه مرتبه ربوبیته، یعنی وقتی خدا با اسم رب تجلی میکند این عالم ماده آفریده میشود، یا به تعبیر دیگر ایجاد بالمشیه اتفاق میفتد. از ظهور ربوبیت این عالم ماده است، یعنی این اسم الهی بخواد ظاهر بشه به صورت این عالم ماده ظاهر میشه. به طور کلی طبیعت مربوط است به عالم ربوبی، مرتبه ربوبی، که اینو در جلسه گذشته ملاحظه کردین، صفحه 34 و 35 رو من نشون دادم، ملاحظه کردید که مرتبه ربوبیت سازنده طبیعته، طبیعت کلی، که تمام این طبایع جزئی تنزل همون طبیعت کلی هست. مرحوم قاضی سعید می فرماید اگر مرتبه ربوبیت سازنده عالم خلق باشد، مرتبه قبلش که مرتبه الهیت است سازنده عقل است و ظهورش می شود ابتداء و اختراع. البته در صفحه 35 و همچنین 34 گفته بودیم که ظهور مرتبه الوهیت، ظهور الله یعنی ظهور مرتبه الوهیت، عبارت از عالم عقول، یعنی وقتی الله ظهور میکنه، تجلی میکنه، عالم عقول درست میشه. و واجب تعالی در ظهور دومش که ظهور در عالم ربوبیت است، به صورت نفس کلیه ظهور میکنه. بعد تنزل که میکنه میشود عالم طبیعت، که عالم طبیعت عبارت است از ظهور همون عالم ربوبیت. عالم ربوبیت به صورت نفس ظاهر میشه، تنزل که میکنه میشه طبیعت. پس ایجاد بالمشیه مرتبه ربوبیت، یعنی همون مرتبه نفس کلیه. که این وقتی ایجاد میکند طبیعت رو ایجاد میکنه. بعد میفرماد که چون عالم اله بالاتر از عالم ربوبی است، اگر عالم ربوبی رو مربوط کردیم به ایجاد بالمشیه، عالم اله و مرتبه الهیت هم مربوط میشه به ایجادهای قبلی، یعنی ایجاد اختراعی و ایجاد ابتدایی. از کردم این مطلب پنجم با بیانی که در صفحه 34 و 35 آمد بهتر روشن میشه. من در جلسه گذشته رو توضیح داده بودم، الان هم به همین مقدار توضیح اکتفا میکنم. صفحه 209 سطر 17 الخامس، یعنی پنجمین مطلبی که ما از این روایت و روایاتی مناسب همین روایت به دست میاریم این است که این مرتبه اخیرهی که برای ایجاد توضیح دادیم که ایجاد بالمشیه بود، هیه مرتبه ربوبیه. فبل استرار، یعنی چون قبل از مرتبه ربوبیت مرتبه الوهیت است، پس باید ایجادهای قبل از ایجاد بالمشیه رو نسبت بدیم به مرتبه قبل از مرتبه ربوبیت که عبارت است از مرتبه الهیت. فبل استرار یکون و مرتبه فوقانیه، یعنی مرتبه فوقانیه ایجاد، هیه مرتبه الهیت. از سادس، ششمین مطلبی که ما داریم مطلبی است که احتیاج به بحث زیاد داره. ایشون می‌فرماید که این مراتب، یعنی مراتب ایجاد یا مراتب موجودات، که عبارت بودند از مرتبه عقل که ایجادش اختراعی بود، مرتبه نفس که ایجادش ابتدایی بود، و مرتبه خلق که ایجادش بالمشیت بود. این سه تا مرتبه مستقیما از خدا صادر شده، هیچ واسطه بین خدا و این مراتب نبوده. این چنین نیست که مرتبه اول واسطه شود برای صدور مرتبه ثانی و مرتبه ثانی واسطه شود برای صدور مرتبه ثالث، بلکه هر سه مرتبه مستقیما و بلا واسطه از خدا صادر شده. چه عقول، چه نفوس و چه موجودات طبیعی، همگی مستقیما و بلا واسطه از خدا صادر شده. دلیل ما همین روایتی است که درش داریم بحث میکنیم، که بعد از اینکه فاعلیت خدا رو توضیح میده میفرماد متوحدن بذالک، یعنی خدا در این کار متوحد بود، هیچ واسطه‌ای در کنارش نبود، به تنهایی همه رو موجود کرد، هیچ چیزی رو به عنوان واسطه انتخاب نکرد. من عبارت رو بخونم، این مطلبی که ایشون میگه با خیلی جهان ناسازگار، باید ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نه. از سادس ان المراتب، مراتب سگانه ایجاد که حاصل مرتبه اول عقولند، حاصل مرتبه دوم نفوسند، حاصل مرتبه سوم مادیاتند، این مراتب با ترتبی که دارند، بالاخره یکی مرتبه اول، یکی دوم، یکی سوم، هر سه در عرض هم نیستند، با ترتبی که دارن صادرن از مبدأ اول، صادرن از مبدأ اول تعالی. خب تا اینجاش روشنه، همه صادر از خودن. این تیکش مهمه که ایشون داره ترجمه میکنه، تفسیر میکنه، به معنا انه الفاعل فی کل مرتبه من دون توسطه، در هر مرتبه خود خدا فاعل است بدون اینکه واسطه در کار باشه. کما صرح علیه السلام به قوله متوحدن بذالک، یعنی خداوند در این ایجاد متوحد بوده، واسطه ای رو به کار نگرفته و مستقیما عمل کرده. چند تا مطلب اینجا داریم. یکی این که خود ایشون میگه ما ترتب ها، ترتب یعنی چی؟ اختلاف درجه در بین موجودات طولی هست، در بین موجودات عرضی هم هست، اما ترتب فقط بین موجودات طولیه، بین موجودات عرضی اگرچه اختلاف درجه هست ولی ترتب نیست. یکی باید علت باشه، یکی معلول باشه تا بگیم ترتب دارند. انسان و فرس که در عالم ماده موجودند اختلاف وجود دارن ولی ترتب ندارن، یکی علت دیگری نیست. ایشون در اینجا میگه ان المراتب مع ترتبها، مع ترتبها یعنی مع طولیتها، نه مع اختلاف درجتها. اگر میگفت اختلاف درجه مشکل نداشتیم، تعبیر به ترتب میکنه، ترتب دلیل بر اینه که یکی علت یکی معلول، پس این موجودات ترتب دارن، یعنی یکی واسطه وجودی دیگری است. خود ایشون در اینجا تصریح میکنه که این موجودات بعدی با واسطه موجودات قبلی موجود شدند. وقت چطور نفی واسطه میکنه؟ کلمه ترتب میفهمونه که این موجودات طولی هند، طولی هند یعنی اون قبلیه علت بعدیه، یا واسطه در فیض است برای بعدی. خب پس همه به صفت شما با این کلمه ترتب دارون قبول میکنید، بعدش میگید که ترتب، میگید که هیچ واسطه نیست، خدا مستقیم همین رو ساده کرد. یه مشکلی که تو همین عبارت شما دارین تناقض میگید. مشکل دیگه، در خامس گفتید، در ثالث گفتید، در رابع گفتید، ایجاد بل مشیه یا خلق بل مشیه، در هر سه تا شما تعبیر ایجاد بل مشیه داشتید. وای بل مشیه وای چیه؟ سببیت بگیرید، استعانه بگیرید، هر چی بگیرید، نشون میده که مشیت واسطه بوده برای خلق. پس چطور میگید خداوند بلا واسطه عمل خلق کرده؟ دارین تصدیق میکنید که خلقش با مشیت بوده؟ این مطلب دوم. مطلب سوم قاعده الواحده که هم فلسفه اثباتش کردن، هم روایات بیان کردن که خلق الهی طبق قاعده الواحد بوده. اونجا که میگه اولین مخلوق نور منه، اولین مخلوق روح منه، اولین مخلوق عقله، اولین مخلوق ملکه کروبیه، اولین مخلوق مشیته، اولین مخلوق نوره، بالاخره این اولین مخلوق وقتی تعیین میشه معلوم میشه که بقیه مخلوق ها با واسطه این اولین مخلوق دارن صادر میشن. خود روایات امضا میکنه قاعده الواحد رو و بیان میکنه که مخلوق اولی داریم و مخلوقات بعدی. خب مخلوق اول میشه واسطه. من اینو بارها عرض کردم، قاعده الواحدی که فلاسفه میگن با اون چه که در روایت آمده مطابقت داره، فقط در یه مسئله ما شبهه داریم و اونی که فلاسفه میگن غیر از این نمیشده. روایت نمیگن غیر از این نمیشد، روایت میگن خداوند این چنین عمل کرد، حالا غیر از اینم میشد نمیشد ساکتن، اما فلاسفه میگن این چنین عمل کرد و غیر از اینم نمیشد. این و غیر از این نمیشد در کلام فلاسفه هست، در کلام روایت نیست. اما علی حالین بالاخره این قاعده، حالا با اون قد با قطع نظر از اون اختلافی که داره، این قاعده هم در فلسفه مطرح شده هم در شریعت امضا شده. چگونه شما حکم میکنید به اینکه همه موجودات از خدا بلا واسطه صادر شده؟ با اینکه هم عبارت خودتون، هم تعبیر به ایجاد بالمشیه، هم قاعده الواحد، هر سه میگن واسطه در کاره. من چطور شما واسطه را نفی میکنید؟ این اشکال به نظر میسه اشکال قویه، خب باید حل بشه. یعنی الان با تعبیر ایشون بین خود روایات هم تعارض میفته، بین روایات هم تعارض میفته، چون یه روایت میگه خداوند خلق رو با واسطه مشیت یا عقل یا قلم یا امثال زالش خلق کرد، این روایت هم میگه متبهدن به زالش، هیچ واسطه نداشت، خود مستقیم خلق کرد. خود روایت هم با هم تعارض میکنه. پس بالاخره باید حل بشه. در حکمت متعالیه مطلبی آمده، ببینیم میتونه این مشکل حل کنه. در عرفان هم مطلب دیگر آمده که اونم باید مطرح کنه. هر دو مطلب مشکل حل میکنند و شاید هم هر دو مطلب رو به هم نزدیک کنیم، بگیم هر دو یکی هستن. در حکمت متعالی گفته میشود که خداوند علت تامه وجوده، اگرچه علت تامه موجود نیست. یعنی این موجود مادی که باید آفریده بشه احتیاج به اعطای وجود داره. قبل از اینکه اعطای وجود بشه باید استعدادها به حد فعلیت برسن تا این موجود مادی قابلیت ایجاد پیدا کنه، بعد بهش وجود بدن. اینطور نیست که در ازل این موجود مادی مثلا زید آفریده بشه، این زید باید نوبتش برسه، نوبتش برسه یعنی استعدادش به فعلیت نزدیک بشه و بعدم تبدیل به فعلیت بشه تا در اون هنگام وجود بهش عطا بشه. بلا اگر اینطور نبود که همه موجودات ازلی بوده، در حالی که میبینیم موجودات مادی در لایزال دارن به وجود میان، هر کدوم به نوبت خودشون، نشون میده که وجودی که از واجب تالای فازه میشه کافی نیست، باید قبلش استعداد باشه و زمینه فراهم بشه. ماده رو میگیم علت قابلی، ماده‌ای که حامل استعداده. خدا رو میگیم علت پایلی. این دوتا علت با هم میشن علت تامه برای موجود. یعنی این انسانی که میخواد موجود بشه به فاعل تنها که واجب تعالی اکتفا نمی کنه، بلکه قابل رو هم لازم داره. پس علت تامه او مرکب است از فاعل و قابل. بنابراین خدا علت تامه این موجود نیست، اگرچه مادش هم خود خدا آفریده. از اون جهت باز در خود مادم بحث میشه، ولی حالا با اون کار نداریم. الان این موجود با عطای الهی موجود میشه، ولی بعد از اینکه قابل اقتضایش را ظاهر کند و تقاضایش را مطرح کند، بگه من تقاضای وجود دارم آمادم، اون وقتی که خدا من وجود افاضه میکنه. پس خدا علت تامه موجود نیست، اما علت تامه وجوده. یعنی هر وقت که شرایط فراهم شدن، دقت کنید در این تعبیری که الان عرض میکنم، وسائط دخالت کردن و این استعداد رو به مرز فعلیت رسوندن، اون وقت واجب تعالی مستقیما وجود رو افاضه میکنه. پس خدا علت تامه وجود است حتی در وجودهای مادی. وجود را واسطه افاضه نمیکنه. واسطه اگر کاری میکنه داره این مقدمات رو برای افاضه وجود فراهم میکنه، داره اون استعداد رو به مرز فعلیت نزدیک میکنه، بعد دیگه واسطه دخالت نمیکنه، مستقیم خود خدا وجود رو افاضه میکنه. این نظر عصمت متعالی است که وجود رو واجب تعالی افاضه میکند و در افاضه وجود واسطه نیست. واسطه ها فعالیت های دیگه دارند، حالا هرچی هستن. خب این مشکل حل میکنه. از طرفی میتونیم بگیم ایجاد بل مشیت است، ایجاد با واسطه علل وسطیه است و قاعده الواحد رو قبول کنیم. از طرف دیگه هم بگیم که ایجاد بلا واسطه است، یعنی خود خدا وجود رو افاضه میکنه و با افاضه وجود موجودی که شرایط وجودش فراهم شده موجود میشه. شرایط وجود باید فراهم بشه، وقتی که شرایط وجود فراهم شد خود خدا مستقیم وجود میشه. همه مشکل حل شد با این توضیحی که حکمت متعالی میده. اما عرفان شرط هم جز علت تامه بدونی، هر چی شرایط رو نه غیر خدا ها، یعنی واسطه ها دخالت دارن، ولی تو خود اون شرایط هم خدا همه کار است. چیزی قرار نمیده، نه واسطه هایی که خود خدا آفریده دارن دخالت میکنن. این معنیش این نیست که خدا دخالت نداره. وجود مستقیمه، ایجاد مستقیمه، شرایط میخواد، ولی وجود وقتی افاضه میشه مستقیم از جانب خدا افاضه میشه، شرایط فراهم میشه، افاضه وجود بلا واسطه است. برای وجود علت سلام، برای وجود خداوند علت تامه است. برای وجود علت تامه است، علت فاعلی تنها نیست. یعنی علت فاعلی هم است، علت تامه هم است. برای وجود یعنی افاضه وجود به همین موجودی که شرایطش فراهم شده، به همین وجودی که شرایط فراهم شده، در اون وجودی که شرایط داره فراهم میشه خدا دخالت میکنه، اما وجود رو مستقیم افاضه میکنه. جز علت تامه موجود. اینا رو من اول توضیح دادم، شرط میاد جز علت تامه موجود، نه جز علت تامه وجود. وجود علت تامش فقط خداست. این موجود اگر بخواد موجود بشه، شرایط میخواد، ماده میخواد، استعداد میخواد و وجود میخواد. موجود یعنی تمام، یعنی زید، یعنی موجود، یعنی زید
داره وجود.
بله
داره وجود دیگه.
یعنی چیه وجود؟
شکل داره وجوده.
موجود یعنی دارای وجود
داره. پس وجود این موجوده،
پس چیزیست که وجود داره.
پس هم خواهی وجوده که حصه وجود این موجود برای که تعلقی خدا کافی نیست، بعد شرطش فراهم بشه که همون شما فهمید
تعلق وجود، تعلق وجود شرایط داره، تعلق وجود به این موجود شرایط داره و شرایطش رو باید فراهم کرد، وسائط فراهم میکنه. اما افاضه وجود چیه؟ افاضه فقط خدا افاضه میکنه. بعد یعنی چه خدا افاضه میکنه؟ وقتی شرایط فراهم میشه.
افاضه تو من تعلق وجود به این موجود به این شی بعد از فراهم شدن شرایط. خب شرایط هم که داخل
شرایط در شرایط شرایط در موجود شدن این موجود دخالت دارن و ولی وجود، ولی وجود رو خداوند افاضه می کند به موجودی که شرایط داره. آیا وقتی میخواد وجود افاضه کنه به اون ملش میگه افاضه کنه یا خودش افاضه میکنه؟ درسته شرایط دخالت داره و تا شرایط نیاد افاضه وجود نمیشه، ولی وقتی این شرایط فراهم شد خدا وجود دست یک ملکی میده میگه ببر یا خودش افاضه میکنه؟ پس همینطور ما همین رو میخوام بگیم، بیش از این نمیخوام بگیم، خودش افاضه میکنه. پس خودش افاضه میشه شرایط، حالا هر چی باشه، میخوام بگم علل وسطی شرایط رو فراهم میکنه، در افاضه وجود علل وسطی دخالت نمیکنه، وجود مستقیم از جانب خدا میاد. یعنی خدا وقتی میخواد ببینید، مثل این که یه شی اینجا باشه بخوام روشنش کنیم و ببینیمش، نور باید افاضه بشه اینو روشن کنه، ولی خود این شی باید باشه تا نور بشه افاضه بشه. اون اینم نور وجوده، شرایط فراهم میشه، کارا همه فراهم میشه، فقط نور وجود میتابه، میتابه این موجود میشه. وقتی تابش چی دخالت میکنه؟ چی واسطه میشه؟ از پشت پرده میتابه یا مستقیم میتابه؟ خب الان میگیم نمی کند، حکمت متعالی میگه نمی کنه. توجیهش چیه؟ توجیهش
حالا
نه توجیهش حالا من از کردم، ما دو تا از دو مبنا استفاده میکنیم، یکی از حکمت متعالی، یکی از عرفان، و بعدم گفتم احتمال داره این دو تا به هم برگردن و برش میگردن. الان شما صبر کنید که من بحث عرفانیش هم توضیح بدم، توجیه حرف صدرا معلوم میشه. روشنه، ولی خب حالا بیشتر روشنش میکنه.
قاضی الواحد قبول نداره که خدا مستقیم حتی وجود عرفانی، نه مگه وجود افاضه کرده، هم وجود واسطه اولیه بقیه از طریق او افاضه میشه. هم تو افاضه هم قاضی الواحد
شما اگر صبر کنید همین چیز انشاءالله روشن میشه. حالا من تو بحث عرفانی که وارد شدم اجازه بدیم اونم توضیح بدم انشاءالله روشن
میشه.
بله
فلسفه
هم مشکل ندارن، عرض میکنم فلسفه میگه که وجود رو خدا، فلسفه متعالی عرض میکنم، فلسفه مشهور رو نمیگم، فلسفه متعالی میگه وجود رو خدا عطا میکنه، غیر خدا هیچ چیزی وجود نمیده، یعنی این نور خدا مستقیم میپاشه روی این شیء که میخواد موجود بشه.
از کانال
عقل نه خیر، مستقیم الان هر سال همینه که اصلا تناقض تعارضی که ما گفتیم همین بود که واسطه میاد تو افاضه وجود یا نمیاد، ایشون میگه نمیاد در حالی که خودش تصدیق میکنه که هست، واسطه هست. این تعارض میخوام حل کنیم، عرض کردم به مبنای حکمت متعالی داریم حلش میکنیم. مبنای حکمت متعالی میگه وسائط در فراهم کردن شرایط دخالت میکنن، یعنی این موجود احتیاج به وسائط داره، وجود وسائط نمیخواد، این موجود وسائط میخواد، وجود وسائط نمیخواد، وجود مستقیم میاد، یعنی خدا مستقیم میتابه، نه از پشت پرده ای، از پشت یه موجود دیگری. اینطور نیست که نور وجود داخل شود در این حجره و بتابد به آینه ای، از اون آینه بتابه رو آینه دیگه، مستقیم میتابه رو همین آینه دو، همونطور که مستقیم تابیده رو آینه
اول. توجیه یه حرف باطل داری موانی رو خلاف
کنید،
یه حرف
باطل خود رو میتونی باطل کنید، موانی فلسفه
همه
در فیز رو هم دید، موانی فلسفه به درد اگر مبانی درستی نباشه به درد ما نمیخوره. الان من تو روایات تعارض درست کردم، حالا ما به خاطر حفظ مبانی فلسفه تعارض در روایت بزنیم بمونه؟ نمیگم باطله، من فلسفه نگفتم باطله، شما دارید میگید باطله و چون میگید که میگید هر فلسفه درسته تو داری خرابش میکنی. من میگم دارم خراب نمیکنم هر فلسفه رو، دارم هر فلسفه رو تبیین میکنم تا تعارضی که در روایت به نظر میسه از من بره.
شما حرف آقای قاضی سعید رو استفاده داشتید، چیکار کردید؟ حرف قاضی سعید رو استفاده کردید؟ و واقعا هم مشکل
آخر سر من
برای توجیه حرف ایشون دارید من خراب میکنم.
آخر سر من برگشتم گفتم کلامات قاضی سعید تعارض داره، خود روایت هم تعارض داره. خود روایت میگه ایجاد بالمشیه، از یه طرف میگه متبعیدن بذالک، خدا با مشیت ایجاد کرد، این معنیش اینه که واسطه درست کرد. بعد میگه متبعیدن بذالک، یعنی با این در این ایجاد تک بود، هیچ دخالت، هیچ کی دخالت نمیشه. خب این تعارض بین خود روایته، یه روایت میگه ایجاد بالمشیت میکند، یعنی مشیت رو واسطه قرار میده، یه روایت میگه متبعیدن بذالک، در این ایجادها در هر سن و ایجاد خدا متبعیده، یعنی واحدن کار میکنه، هیچ کی دخالت نمیکنه. درسته؟ تعارض میفته دیگه، تعارض درست میشه. البته من نمیخواستم اینو الان بگم، ولی میبینم شما اصرار میکنید الان بگم، میخواستم آخر بس بگم، میخواستم اجازه بدید من همونجور که میخواستم بگم وارد بحث عرفانی بشیم. متبهدن به ذالک رو من دیگه نتاشونم بگم، متبهدن به ذالک رو چیزایی معنا میکنم. متوحدن بذالک یعنی واحدن وارد عمل می شود و هیچ واسطه رو به کار نمی گیرد، یا نه وقتی کثرت رو صادر می کند هنوز هم واحد است، یعنی وقتی که فعلی از او صادر نبود به لحاظ ذات واحد بود، حالا که داره کثرت رو صادر می کنه متوحدن بذالک، یعنی بازم هنوز واحده. یعنی این چنین فعلی که اختراعی است، ابتدایی است، ایجاد بالمشیت است، وحدت او رو به هم نمیزنه. متوحدن بذالک یعنی با این چنین ایجادی واحد است، واحد میماند، این کثرت او رو از وحدت بیرون نمیاره. اینم یه معناست، اگه این معنا باشه اصلا تعارض بین روایت نیست. اولی میگه خداوند با مشیت ایجاد میکنه، دومی میگه این چنین ایجادی وحدت واجب رو از بین نمیبره، چون اگه کسرات داره صادر میشه به وسیله این واحده که مشیت داره صادر میشه، نه اینکه خود خدا مستقیم صادر کرده باشه. این حرف فلاسفه میشه دیگه، احتیاجی به توجیه صدرا هم نیست، یعنی مبنای مشیت هم تموم میشه اگه متبهدن اینطور معنا کنی. ولی ظاهرا قاضی سعید درست معنا میکنه، روشن شد متبهدن دو جور معنا میشه. قاضی سعید میگه متوحدن به ذالک یعنی در این ایجاد متوحده، یعنی کسی رو به کار نگرفته، خودش تک وارد این کار شده. اگه این باشه مشکل درست میشه، اگه مشکل رو باید یا به حکمت متعالی حل کرد یا به عرفان. اما اگه متوحدن به ذالک رو به همین معنی دوم از بگیریم، یعنی وحدتش هنوز باقی است، به ذالک یعنی با این نحو خلق، چه اختراعی چه ابتدایی چه ایجاد بالمشیت، بازم متبهده و یعنی وحدتش خلل پیدا نکرده. اگه اینطوری معنا کنیم با قاعده الواحد سازگاره، هیچ تعارضی بین روایات نیست، اصلا مشکلی نداریم، این حل مشروعیه. ولی حالا کسی اصرار کرد متبهدن بذاره که اون معنیش که از شد، یعنی معنی اول تعارض واقع میشه، تعارض باید یا به حکمت متعالی حل کنیم یا به عرفان. به حکمت متعالی توضیح داده، حالا بفهم در واقع سه تا جواب دارم میدم، یه جواب حکمت متعالیه دادم، الان جواب مشایی دادم، حالا جواب عرفانی میخوام بدم. جواب عرفانی توجه کنید جواب بسیار دقیقه و انشالله دیگه شبهه پیش نمیاد. انشالله میگم تا خدا خودش تو ذهنها تصرف کنه نظرش رو پیش بیاد. بله. بنابر نظر عرفان این مطلب مطرحه که خداوند 5 تجلی داره. با تجلی اول اسماء و صفات ساخته میشه، با تجلی دوم عیان ثابته، سوم عقل، چهارم مثال و نفس، پنجم ماده و طبیعت. این 5 تجلی برای خدا هست. سوال اینجاست، خداوند خودش رو در آینه اسماء نشون میده، این تجلی اول. وقتی میخواد خودش رو در آینه عیان ثابت نشون بده، نور از آینه اول میفته تو آینه دوم، یا خود خدا مستقیما همونطور که با آینه اول تابید با آینه دوم میتابه؟ یعنی تجلی خداوند از طریق اسماء یا مستقیمه؟ همچنین در تجلیات بعدی، مثلا در تجلی پنجم، خدا مستقیم تجلی میکنه یا از آینه چهارم نور به پنجم میرسه، در حالی که چهارم از آینه سوم گرفته و سوم از دوم گرفته، دوم از اول. خدا فقط روبروی آینه اول میسته، بعد از آینه اول عکس میفته تو آینه دوم، چون اینا متقابل همن، یکی رو با هم ارتباط دارن، از دوم میفته تو سوم، از سوم چهارم، چهارم پنجم. این چوریه یا مستقیمه؟ اینا تشبیه ها، یه وقت این تشبیه رهزن نشه. در هر صورت خداوند مستقیم تجلی میکنه این 5 تجلی رو، یا یک تجلیش مستقیم و بلاواسطه است، بقیهش بلاواسطه. این مسئله توی عرفان مطرحه، هر دو احتمال هم طرفدار داره. حالا دقت میکنیم ببینیم آیا این دو احتمال میشه به یه جا برگردونی که اختلاف نداشته باشه. یعنی بگیم هر دو یه چیز میگن. تصویر کنیم اصل مسئله، اصل مسئله تصویر بشه، همه چی حل میشه. من ابتدا به نور حسی مثال میزنم برای تبیین مسئله، بعد به نور معنوی که وجوده منتقل میشم و باید مبعدهای این تشبیه رو دور بذارید، مبعدها رو نیارید تو ذهنتون. بالاخره اون نور حسی، این نور معنوی، تفاوتای بینشون هست، ما به اون تفاوتا توجه نمی‌کنیم، ما فقط بچه شبر رو در نظر داریم، یعنی به بچه مقرب نظر می‌کنیم، نه به وجوه مبعده. در هر تشبیه همینطوره، ما به وجوه مقربه توجه می‌کنیم، به وجوه مبعده توجه نمی‌کنیم. مثلا وقتی انسانی رو به اسد تشبیه می‌کنیم، بچه مقرب فقط شجاعته، مو داشتن اسد و مو نداشتن اون انسان این مبعده، و فرسون 4 دست پا را رفتن اون، 2 پا را رفتن این مبعده. اینا که اختلافات بینشونه، اختلافات مبعده نباید نگاه کرد، اون مقرب رو باید نگاه کرد. در همه تشبیهات همینطوره. شما نگید وقتی که ما داریم تجلی خدا را به شروق نور در آینه تشبیه میکنیم، نگید که این آینه حسیه، اون نور حسیه، این تجلی خدا امر معنویه. بله اینا رو میدونیم، اینا مبعده است، به مبعده توجه نداریم، فقط به اون جلوه توجه داریم که داره تجلی میکنه، نشون میده خودشون. این موجودی که غیبه تو آینه داره دیده میشه، همین. ما دیگه بقیه شو کار نداریم، آینه خیلی فرق میکنه، اون کسی که جلو آینه وای میسه با خدایی که تجلی میکنه خیلی تفاوت داره. این تفاوت ها جزش تشبیه ما نبود، اینا رو باید کنار بذاریم. یه وقتی این تفاوت ها رو نگاه میکنن میگن شما دارید کفر میگید، در حالی که ما فقط به اون بچه مقرب توجه داریم، اونم تازه در حد تشبیه. نمیخوام بگیم همین اونی که خدا، اون کاری که خدا کرده همین کاریست که آینه داره میکنه، یا همین کاریست که شهید مقابل آینه داره انجام میده. این نمیخوام اینو بگیم، فقط میخوام مسئله رو توضیح بدیم با یه مثال حسی. خورشید رو ملاحظه کنید، منبع نوره. از این منبع نور شعاع ساطع میشه، نه خط خط شعاع، بلکه یک شعاع غلیظ. چون شما میتونید در ذهن خودتون به خط خط تحلیلشون، ولی اینطور نیست که لا بلای این شعاع سایه باشد، شعاع پره به صورت یک ستون زخیم داری میاد پایین. بخشی از این شعاع که نزدیک به منبع نوره قوی تره، بخش دیگر متوسطه، اون بخشای نهاییش یه خود ضعیف تره، میاد میخوره به مانه، به کوه میخوره، اون پشتش سایه به وجود میاد. یعنی این شعاع پشت کوه رو هم روشن میکنه، منتها دیگه خودش نیست. خودش هم ولی نمیشه گفت خودش نیست، خودش هست منتها به صورت سایه در میاد، ضعیف میشه، اون نمود قوی ها رو نداره.
اونجا پشت
کوه
میگیم
ضعیفشه
یا با واسطه شه
انعکاس جلوی جاست. حالا این رو توضیح میدم. پس این نوری که داره میاد از خورشید میاد تو فضا که میاد تا به مانع برخورد کنه، از بالا غلیظ، یواش یواش ضعیف میشه. دلیل بر ضعفش هم اینه که ما اون بالاها رو نمیتونیم ببینیم، پایینا رو میتونیم ببینیم. اون بالا نگاه کنیم چشممون خسته اذیت میشه، پایین نگاه کنیم تازه چشممون باز میشه، خوشمون هم میاد، در تاریکی بدمون میاد، از نور خوشمون میاد. اما وقتی این نور میاد میخوره به یه مانعی، اون طرف مانع رو هم روشن میکنه، منتها به صورت سایه، نه به صورت نور خالص. این وضع خورشید. خب حالا در این خورشید شما میگید خود خورشید این قسمت‌های پایین رو روشن کرده، یا اون قسمت‌های بالای شعاع قسمت‌های پایین شعاع رو روشن کرده؟ هر دو جور میتونید بگید. دقیق فکر کنیم میبینیم خود خورشید همه رو روشن میکنه. اون شعاع وسط یا شعاع ابتدایی، اونا خودشون از خورشید ساطع شده، اونا روشن هستن، منتها اون دارن روشنی خورشید رو امتداد میدن. میشه گفت اون شعاع اولی امتداد پیدا کرده، دومی رو ساخته، دومی سومی رو. البته شعاع یکی بیشتر نیستم، من دارم تختیش میکنم، میگم اول و دومی سوم، اولی دومی رو ساخته، دومی سومی رو ساخته. میتونم بگیم نه، خود منبع خورشید همه این نور رو ساخته، هر دوش درسته، جلوه بی واسطه یا جلوه با واسطه. چون اون شعاع وسطی هم مال همین منبعه، بنابراین اگه امتدادش بدید بگید اون بعدی به توسط این قبلی ساخته شده، درسته، به توسط خود منبع هم ساخته شده، درسته. یعنی در واقع خود منبع داریم این نور رو تا اون تایی تن میبره. این وضعی که ما در نور هستی گفتیم در نور معنوی هم بیاریم، خدا منبع نوره، یعنی منبع وجود، نور معنوی وجود. از این نور معنوی وجود یک ستون شعاعی ساطع شده، من الازل الی الابد، و این مهمه، من الازل الی الابد، یعنی این وجود که فعل خداست، یا به تعبیر دیگه شعاع اون منبعه، این از ازل تا ابد رو پر کرده. و در موجودات مادی به مانع برخورد کرده و سایه شده، در موجودات قبلی نه. این که عرض میکنم من الازل الی الابد، به خاطر اینکه ساطع شدن این شعاع و ساطع شدن این نور توقف بر هیچ شرطی نداره، لذا در ازل وجود همه موجودات تا ابد افاضه شده. به این عرض میکنم مهم است، رمز حل اشکال ما همین تیکه است که وجود از همون ازل تا ابد رفته. یعنی وقتی این خورشید طلوع میکنه، حالا نور حسی احتیاج داره به اینکه یه زمانی بگذره تا عبور کنه، نور معنوی احتیاج به این گذشت زمان هم نداره. همین که خورشید طلوع میکنه تا اون ته ته نورش هست، ته ته یعنی تا ابد. پس خدا میشه از ازل طلوع داشته، پس وجود از همون ازل، یعنی شعاع از همون ازل بوده تا ابد رو پر کرد. بنابراین خداوند یک وجود منبسط دارد من الازل الى الابد. این وجود کی داده؟ خودش داده. هیچ کی دخالت نکرده، هنوز کسی نیست. دقت اون چه عرض میکنه؟ کی دخالت کرده در این وجود من الازل الى الابد؟ هیچ کی. الان کسی آفریده نشده، فقط خداست و یه وجود منبسط. بعد ماهیت عقل آفریده میشه به توسط اعیان ثابت. اعیان ثابت ماهیت هم دیگه، ماهیت عقل آفریده میشه، بعد ماهیت دیگه. این ماهیت ها نقش میندازن روی این وجود منبسط و با نقشی که اینا رو وجود منبسط میندازن، ترکیب اتحادی بین ماهیت و وجود هر موجودی درست میشه و با موجود تحقق پیدا میکنه. یا به تعبیر دیگه این ماهیت، این وجود میتابد به شیشه های رنگی که همون ماهیاتن، همون اعیان ثابتن، از اون طرف شیشه رنگ های مختلف و نورهای مختلف سطح میشه. یک نوره به ماهیات مختلف خورد، نورهای متعدد شد. از واجب تعالی همون نور صادر شده، این ماهیات با واسطه آفریده میشه. وساطت اینجا هاست میاد. حالا چجوری واسطه میشن کاری نداریم، ولی اصل وجود رو از اون اول تا آخر خدا داده، حتی سایه‌اش رو، حتی اون قسمتایی که نوری که به صورت سایه است، همه رو خدا داده. متوحدان بزاره هیچ واسطه دخالت نکرده. ببینید حرف حکمت متعالی همینه، این داره تبیین میکنه حرف حکمت متعالی رو. حتی وجود من و شما که اشخاصیم و وجودات مادی هستیم، در همون ازل آفریده شده، وجود ما آفریده شده. بعد باید شرایط فراهم بشه اون وجود به ما افاضه بشه، یعنی نورش بر این ماهیت ما بتابه تا ما به وجود بیاد. پس خداست که همه وجود را آفریده. واسطه ها همونطور که عرض کردم، واسطه در موجودات نه در اصل وجود. و الان بحث در ایجاده، بحث در ایجاده. خداوند ایجاد کرده اون کسان عقلو که در نزدیک منبع، نفسو که وسط، مادر که آخره، همه رو ایجاد کرده. ایجاد کرده یعنی چی؟ یعنی همون نورش هست که تابیده و همه موجود شده. بحث ما در ایجاده، یعنی افاضه وجود، یعنی شروق این نور، شروق یعنی تابش، تابش این نور. این نور چی تابانده؟ خود خدا یا کسی واسطه شده و این نور رو تابونده؟ میتونید بگید اون شعاع وسطی واسطه شده، میتونید بگید شعاع وسطی واسطه شده، ولی در واقع اون منبع نوری که داره میتاباند نورش رو از اون ابتدا تا انتها. روشن مطلب دیگه. پس درست میگیم که هم واسطه وجود دارد، یک، هم همه رو خدا بلا واسطه آفریده، تو تعارض نیست. و عرفا هم هر دوشون درست گفتن که تجلی هر پنجتاش بی واسطه است، یا اولی بی واسطه، بقیه با واسطه. به هر لحاظی نگاه کنیم، لحاظ های مختلف میتونی به این حرفا درسته.
شما وجود عقلی رو وجود خلقی هم میگیرید؟
نه،
وجود عقلی
نه، وجود عقلی در همون بخش نزدیک، بخش شعاعی نزدیک منبعه. وجود خلقی بخش شعاعی دور از منبعه. این دو تا رو یکی نمیگیرن. همین این که از اولی نرسه به دومی نمیاد، این باعث شده که ما بگیم اون قبلی ها واسطن برای بعدی ها. ولی من اینو مثال زدم، در نور حسی، در نور حسی شما ملاحظه میکنید نور خورشید وقتی میخواد به زمین که 150 میلیون کیلومتر ازش فاصله داره برسه، 8 دقیقه طول میکشه. یعنی نور باید عبور کنه، این 150 میلیون کیلومتر بیاد، باید عبور کنه، چون نور حسیه. نور حسی بالاخره عبور لازم داره، حرکت لازم داره. اما نور وجود که نور معنوی، حرکت لازم نداره. حرکت اگر میکرد خب اول میامد، بخش اول شعاع درست میشد، بعد با کمک بخش اول بخش دوم، بعدم بخش سوم. اینا مبعدای تشبیهی که من دست کردم، اینا از خراش رو تینیاش نکنید. پنج رو درست کردیم، چی کار کردیم؟ پنج رو درست کردیم یعنی شعاع رو تیکی تیکی کرد. یعنی اولی که من عرض کردم، اولی که من عرض کردم یک نور بود، اصلا تنزلی نبود، یک بود، یک بود از من الازل الی الابد. بعدن پنج تاش کردیم، از اول که پنج تا نبود. نگید خدا هست، نگید خدا هست، بگیم تنزل خدا هست. بس در اسامی اینو نداریم، واسطه داریم یا نداریم؟ واسطه داریم یا نداریم؟ میتونید بگید واسطه، میتونید بگید واسطه داریم، میتونید هم بگید نداریم، هر دو شواست. پس تعارض نیست. من میخوام همین درست کنم،
واسطه رو نفیش کنیم.
اسما هستن و اون اسما رو میتونید واسطه رو نفت کنید یا نمیتونید؟ با این بیانی که من عرض کردم، عرض کردم معلوم میشه
چی؟
میتونیم بگیم واسطه هم نیست. یعنی این قسمت از شعاع اولی واسطه نشده برای دومی. خود این منبع نور رو داره ساطع میکنه، نور مال اونه. اینطوری میتونیم بگیم، میتونیم بگیم واسطه هست به این جهت که بین اون منبع نور و این قسمت دومی شعاع، قسمت اولی شعاع فاصله شد. به این لحاظ میتونیم بگیم واسطه است. به لحاظ اینکه همه داره از منبع ساطع میشه، میتونیم بگیم واسطه نیست. این دیگه تعارض نیست. دو تا لحاظه. تعارض با این ترتیب حل میشه. یه مشکلی نداره. پس هم جواب مشایی دادیم، هم جواب عرفانی دادیم، هم جواب حکمت متعالیه دادیم. بنابراین مشکل توی عبارت مرحوم قاسم نیست. شاید بتونیم همینو بگیم. بالاخره یه روزی شاید بشینیم و بحث کنیم، بگیم عارف و مشاء و اشتاق و حکمت و متعالی همه چی یک چیز گفتن و نزاع لفظی است. هیچ بعیدم نیست یه روزی به این نتیجه برسیم و من خیلی قریب میبینم این روز رو. خیلی جاها وقتی هم میزنیم گفته های اینا رو، میبینیم بالاخره دارم به هم نزدیک میشه. بله، من میخوام عرض کنم که فیلسوف مشائی هم حرف عارف رو میزنه، منتها به زبان خودش. عارف حرف فیلسوف مشائی میزنه به زبان خودش. اینا همه ببینید با این تبیینی که من کردم شما فکر بکنید همش حله دیگه. من لازم نیست بیام یکی یکی رو حل کنم. این بیانی که میکنم اصلا تو ذهن شما اشکال حل شد. حتی در قاعده الواحد فیلسوف مشایم همینه. فیلسوف مشایم بهش بگید نور وجود، بعدم همه این حرفای بهش توضیح بدید، انکار میکنه؟ هرگز انکار نمیکنه، اونم قبول داره، منتها به زبان خودش داره حرف میزنه. من میخوام عرض کنم واسطه قرار دادن و واسطه رو قرار ندادن، نه ندیدن، ابی نداره، تناقض هم نیست، تعارض هم نیست، چون هر دو جور توجیه شد. البته لحاظهای مختلف داریم، بی لحاظ نیستیم، دو جور لحاظ داریم، ولی نمیخوام بگم واسطه رو نبینیم. میتونیم یه جوری توضیح بدیم که بگیم واسطه نیست، این نور از این منبع ساطع شده نه که اون قبلی واسطه بشه، اون قبلی فاصله شده، حالا اسم فاصله رو بذارید واسطه. فاصله هم تازه فاصله در امور معنوی، نه در امور حسی، که فاصله در امور معنوی به حساب نمیاد. اینه خود دقیقه، فکر میکنم ذهنتون میپذیره اگر دربارش کامل فکر کنید. و این مشکل تعارضی رو که بین روایات به نظر میرسه، بین روایت و کلام فلاسفه به نظر میرسه، حل میکنه. فلاسفه هم خلاف روایت با این حرفی که میگیم نگفتند. البته یه مطلب در قاعده الواحد داریم که من اینو بارها عرض کردم که نمیدونیم با روایت مطابقه یا نه، که فیلسوف میگه قاعده الواحد رو خدا اجرا کرده و غیر از این نمیشده. روایت میگه خدا قاعده الواحد اجرا کرده، دیگه نمیگه غیر از این نمیشده. در این مسئله اختلافه، که یادتون باشه من تو اشارات که بحث قاعده الواحد بود تو نمبر 6 سه چهار روز در این مسئله بحث کردم که ببینیم میتونیم بین روایت و کلام و مشاهد جمع کنیم، اگر چه به نتیجه کاملی نرسیدیم، ولی خب بالاخره بحثشو کردیم. همین فقط ترس ما همینه که کلام مشا رائحه این رو داشته باشه که بخواد عجز بر خود درست کنه. روایات میگن غیر از این نمیشه، روایت نمیگن غیر از این نمیشده. در کلام روایات بوی عجز خدا نمیاد، ولی در کلام مشا میاد، میگن غیر از این نمیشده. دلیلشون هم بسیار قویه، دلیل مشا بسیار قویه.
اگه روایت بگه که غیر از این هم میشده،
اونها هم به
عکس خدا
اعتراف
میکنن،
میشده
و خدا نکرده، نتونسته.
نه میشده، یعنی خدا بهتر رو انتخاب کرده، دلش خواسته اینطوری انتخاب کنه، نکرده با اختیار نکرده.
پس نمیشه در شرط خدا موجودات قابلیت رو داشتن که بیواسطه خلق بشه، و چون قابلیت بود که در ذات خداوند نیست، باید بیواسطه خلق بشه. از اینکه در روایت میاد این راه رو انتخاب میکنه، پس
معنی
رو
نمیشه،
وگرنه
لازمه
از اون
بر قفل در خود. بله البته عرض میکنم میتونیم، من اصلا دلیل مشا بر اینکه غیر از این نمیشه دلیل بسیار قویه. الان شما دارید دلیل مشا اشاره میکنید، دلیل بسیار قویه. حالا آیا با همین دلیل میتونیم بگیم روایتی که ساکته فقط ساکت بوده، نافی نبوده؟ اگه فقط بگیم ساکت بوده، تعارضی نیست. روایت در این مسئله ساکته، هیچی نگفته. اگر نافی بود یا میگفت غیر از این میشد و خدا نکرد، اون وقت تعارض درست میشد، ولی روایت نگفته چیزی، فهمیده این کار کرده، خدا اینطوری عمل کرد. هیچ در اون مورد بحث نکرده که میشده راه دیگری داشته باشه یا نه، در اون مورد بحثی نکرده. ولذا تعارض و تناقض درست نمیشه بین روایت و کلام مشو، ولی بالاخره یک اختلافی هست، اختلافی به نشون است، ولی اختلاف تناقضی نیست. حالا آیا این اختلاف رو میشه حل کرد؟ نمیشه حل کرد، از کردم بحث کردیم، خیلی هم به نتیجه نرسیدیم.
اینو جاره باید
صادر
اول رو ثابت میکنه، قاعده رو ثابت
میکنه، اصلا ثابت میکنه روایت که به این نحوه خدا خلق کرده. یعنی تمام کلام روایت شما مراجعه کنید، هیچ کدومشون واسطه نفی نمی کنه. از شدن در بعضی روایات داریم که واسطه قلمه، بعضی روایات روح منه، نور منه، عقل منه و ملک کرویست، همینو گفته شده. اون آبی که می فرمایید گفته شده در موجودات مادی، در موجود اول خدا آب آفرید، در اشیاء ظاهره اون تو که من بزنم میاد آب رو واسطه در خلق موجودات مادی قرار میده، که بعضیا حملش میکنن بر هیولا، بعضی این آب رو بله. حالا عرض میکنم اونطور که به ذهن میرسه، من حالا یادم نیست، آب رو در موجودات مادی واسطه قرار میده که از آب کل شی رو خلق کرده، خلق کرده. حالا اگر اون آب معنوی باشه که خب یه چیزی هست عرض میکنم، بعضی خب مثل خود قاضی سعید اون تو که ما یادم میاد تو جلد اول آب رو من هیولا گرفت، وقت هیولا دیگه مربوط میشه به موجودات مادی، چه فلکی چه عنصری، چون فلک هم هیولا داره عنصر هم هیولا داره. حالا اختلاف داریم که مراد از ما چیه، خیلی هم روشن نیست. از کردم قاضی سعید اونطور که به ذهن من میاد، حالا یا در توجیهی که قبول کرد یا در یکی از توجیهاتش گفته که ما به من هیولاست. وقت اگر ما رو به من هیولا بگیریم، ما میشه واسطه در خلق موجودات مادی، نه واسطه در خلق همه موجودات. علی حال این از سادس از کردم از اول که ظاهرش یه مقدار آسون به نظر میرسه ولی پیچیده بود، حالا انشالله که حل شده باشه.
یعنی دو لحاظ رو رعایت میکنه
ظاهرا در نظرش همین باشه، دو تا لحاظ باشه، رو قلم نیورده مرحوم قاضی سعید هم ظاهرا منظورش همین باشه، چون تعارضی که عرض کردم تو کلماتیشون مشهود اصلا، یعنی تو خط قبل میگه من ترتبه ها، خط بعد میگه مندون توسطه، مثلا کلمه ترتب با مندون توسطه نمیسازه، تو دو تا خطشون تناقض گویی داره میکنه، تو خطوط قبلی هم همینطور. بله بله، در نظر جلیل همه رو خدا ولی جمعی وجودات را چه مادی چه غیر مادی فرمود فن نظر الجلیل همشون اختراعی هست، همشون اختراعی هست. احتمال داره نظرش به همین توجیهاتی که هست شد باشه، که من در اونجا هم یه اشارهی داشتم به مطالب، منطقه یه روز دیگه توضیح دارم. از سابه هفتمین مطلبی که از این روایت و روایت دیگر ظاهر می شود، بیان علت قایی خلق است. گفتیم که در سومین ایجاد که ایجاد بالمشیه است، در روایت علت قایی ذکر شده، فرموده لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیتی. در قسم اول که اختراع گفتیم لا منشأ است و لا علته، در قسم دوم که ابتدا بود گفتیم منشأ هست، بله گفتیم لا منشأ هست، ولی لا علته. در قسم سوم گفتیم هم من شیئن هست هم لعلتن، لعلتن هم همون بود که روایت ذکره بوله اظهار حکمتی به حقیقت ربوبیتی. در این اصابه میخوان این علت قایی رو توضیح بدن که تقریبا توضیحش قبلا گذشته، میشه گفت خیلی مطلب جدیدی توش نیست. چرا خداوند عالم خلق و آفرید؟ تا ربوبیتش محقق شود و حکمتی که در مرتبه قبل ودیعه نهاده شده بود و مخفی بود ظاهر شود، هم ربوبیتش محقق شود هم حکمتی که در مرتبه نفس مخفی بود ظاهر شود. توضیح دادیم که حکمت صفتی از اوصاف خداست و مراتب داره، همونطور که ذات خدا تجلی داره اسمایش هم تجلی داره، بالاخره اسمایش هم نورن دیگه، وقتی نور باشن ساطع میشن، تابش پیدا میکنه. حکمت هم از همین است، از اون بالای خلقت، بالای عالم امکان ملاحظه کنید، حکمت خدا هست تا پایین. یه مرتبه از این مراتب در عالم نفسه که در عالم نفس ظاهره ولی برای این عالم مخفیه. خدا میخواست اون حکمت رو ظاهر کند، این عالم رو آفرید. این عالم میشه ظهور اون حکمت. همونطور که میتوانیم بگیم عالم نفسم ظهور حکمت ودیعه نهاده شده در عقل، البته اینو نگفتن چون برش علت قایی ذکر نکردن. شاید بتونیم اینطوری بگیم حکمت الهی در مراتب قبل اگرچه ظاهر می شد ولی بالاخره خفا هم داشت، از شدت نورش خفا داشت. باید می رسید به این عالم تا ظهور تام پیدا می شد. اینو ملاحظه کنید، این عالم ظهور تامه. این یعنی چی ظهور تامه؟ به نظر می رسه که تمامیت شأن اون عوالم بالاست، این عالم پر نقصه. چطور میگیم ظهور تام؟ دقت کنید، تمامیتی که من دارم عرض میکنم وصف ظهور قرار میدم، نه وصف موجودات. عوالم بالا موجوداتشون تامند و عالم ما موجوداتش ناقصه، ولی ظهوری که در عالم ما ظهور تام. ظهور تام چه ظهوریست؟ ظهوری است که با تمام قوای ادراکی درک میشه، چون ظهور تامه دیگه. ظهوری که تامه یعنی پیش هیچ یک از قوای ادراکی خفا نداره. الان عالم ماده رو ملاحظه کنید، عقل ما درکش میکنه، عقل ما قوای ادراکی قویه. حس باطن ما که قوای ادراکی متوسطه درک میکنه، حس ظاهر ما که دانی ترین قوای ادراکی است درک میکنه. یعنی اینقدر این عالم ماده ظاهره که همه قوای ادراکی ما درکه. اما وقتی میریم تو عالم مثال، تو عالم مثال که میریم قوای ادراکی ظاهری ما مدرک نیستن، قوای ادراکی باطنمون مدرک هست، قوای ادراکی عقلمون هم مدرکه، ولی قوای ادراکی ظاهرمون تعطیل میشه. بریم تو عالم عقل، قوای ادراکی ظاهر و باطن تعطیل میشه، فقط عقل فعالیت. بریم بالاتر، عقل ما فعالیت نمی کنه، عقل تلطیف شده که قدرت مشاهده داره فعالیت می کنه، اونم تا عیان ثابته. از اون بالاتر دیگه عقل تلطیف شده هم کار نمی کنه، مگه عقل تلطیف شده پیغمبر که به مقام خفی اخفا می رسه، اون دیگه می تونه تو اسم و صفات بره. پس ملاحظه می کنید این اشیایی که در عوالم قبلند از شدت ظهور مدارک تحت تصرف مدارک ضعیف نمیاد، لذا میشه گفت یه نوع خفا دارن، اما خفاشون از شدت ظهورشونه. مثل این که چشم ما خورشید رو نمیتونه ببینه ولی عقل ما خورشید درک میکنه، این به خاطر شدت نور خورشیده. شدت نور خورشید اجازه نمیده قوه ادراکی ضعیف رو ببینه. خب حالا اگر یه شیء اینقدر ظاهر شد که قوای ادراکی ضعیف هم تونست رو ببینه، این ظهورش رو میگیم ظهور تام. عالم ما ظهورش تامه، عالم ما ظهورش تامه، با اینکه خودش عالم تام نیست ولی ظهورش تام. خب حکمت هم تو عالم ما ظهور تام پیدا میکنه، تا قبلش خفا داره، اما خفایی که در واقع به خاطر شدت نوریتشه. یعنی تو عالم عقل خفیه، تو عالم نفس خفیه، میاد تو عالم ماده ظاهر میشه. به عبارت دیگر در اونجاها ظهور نسبی داره، خفای نسبی در اینجا که میرسه ظهور مطلق داره. در غیب الغیوب خفاء مطلق داره، در عالم ما ظهور مطلق داره، در این وسط ها ظهور نسبی و خفاء نسبی داره. یعنی نسبت به پایین تر مخفیست، نسبت به بالاتر ظاهر، وسط ها اینطوره. ولی سرچشمه یا حکمت خفاء مطلق، آخر حکمت ظهور مطلق از ظهور تا. خب حالا حکمتی در نفس هست، مرتبه حکمت در نفسه، خب خفی هست، درسته که نسبت به بالاتر ظاهره ولی نسبت به پایین خفیه. پس هنوز حکمت ظهورت هم پیدا نکرده، خدا میفرستش تو عالم ماده ظهورت هم پیدا میکنه. لاظهار حکمتهی، یعنی اون حکمتی که ظهورت هم نداشت تا نفس هم آمده بود، ظهورت هم نداشت بالاخره از نوعی خفا برخوردار بود، خدا خواست ظاهرش کنه، یعنی ظهورت هم بشه. با این بیانی که من کردم معلوم شد که ظهور حکمت در بالاها بوده، ولی این ظهوری که امام داره میفرماد در بالاها نبوده، در این پایین که درست میشه که اصلا هم ظهوری تو
در زمین اسماء ذات بوده، در زمین قدرت بوده، بعد که میاد اسم فعل
که
در
بالا. حالا به هر ترتیب توضیح بدید، توضیحی که من از کردم واضح تر بود، اونم که شما میفرمایید میشه تبیینش کرد. علی حالن حکمت خداوند در عالم ماده که عالم خلق است اظهار شده، اظهار شده دیگه هیچ خفایی نداره، یعنی ظهورش دیگه ظهور تامه، دیگه لازم نیست از این به بعد بره توی عالم دیگه اونجا ظهور بیشتری پیدا کنه، دیگه آخرین ظهورش اینجا پیدا کرده، لذا بعد از عالم ماده دیگه عالمی نیست. خب پس عالم ماده ظاهر کرده حکمتی را که در موکن نفس مخفی بود و تحقق داده ربوبیت خدا را و حقیقت ربوبیتی. ربوبیت آیا معنی اضافی است یا معنی حقیقی؟ میتونیم هم اضافی بگیریمش هم حقیقی. کی بر خدا اطلاق رب اضافی میشه؟ وقتی مربوب آفریده میشه. تا مربوب آفریده نشه رب اضافی بر خدا صدق نمی کنه، چون رب اضافی قائم به طرفینه، یک طرفش خداست یک طرفش مربوبه، باید آفریده بشه تا ربوبیت اضافی صدق کنه. ربوبیت اضافی متوقف است بر خلق، بر مربوب، اما خداوند ربوبیت حقیقی هم داره. در اینجا مراد ما از ربوبیت ربوبیت اضافی نیست. آخه عبارت اینطوره، خداوند برای اینکه تحقق بدهد ربوبیتش را عالم خلق آفرید، یعنی مربوب را آفرید تا ربوبیتش محقق شود. این با اضافی خیلی سازگارتره، مربوب آفرید تا ربوبیت اضافی محقق بشه. خب همینه دیگه، امر اضافی وقتی محقق میشه که طرفینش محقق بشه، یک طرف که خداست که محقق بوده، طرف دوم رو که خلقه میآفرینه اونم محقق میکنه تا ربوبیت اضافی محقق بشه، تحقق ربوبیته. این عبارت با ربوبیت اضافی خیلی سازگاره، ولی میخوام عرض کنم مراد ربوبیت اضافی نیست، با اینکه عبارت با ربوبیت اضافی سازگارتره، مراد ربوبیت حقیقیه، یعنی اون حقیقت ربوبیت میخواد ظاهر بشه، همون حقیقتی که مثل حکمت مراتب داشت، منتها مرتبه بالاش گفتیم مرتبه الهیت، اسمشو چیزیه گذاشتیم، مرتبه پایینترش گفتیم ربوبیت، یعنی اون افاضه الهی، اون فیض الهی، اون تجلی کردنش، اون از همون ابتدایی که از منبع آمد توی فعل وارد شد، تو عالم امکان وارد شد، تجلی آمد، تجلی از همون بالای بالا شروع شد. این تجلی قسمت‌های قبلش اسمش بود مرتبه الهیت، رسید به عالم نفس، عالم نفس شد مرتبه ربوبیت. صفحه 35 هم خوندیم در همین جلد که در مقام نفس مرتبه ربوبیت حاصل شد، عبارتش هم بخونم: ثم ظهرت ثانیتا فی عالم ربوبیت فی سلسله الاعیان به صورت نفس الکلیه. عالم ربوبی رو با صورت نفس کلی هم عرض میکنه، یعنی در عالم نفس ربوبیت آمد، ولی این ربوبیتی که در عالم نفس باید ظاهر بشه، باید تحقق پیدا کنه. تحققش به این است که این عالم ماده رو بیافریند. وقتی عالم ماده رو آفرید، وقت ربوبیت شروع میکنه به فعالیت، یعنی ظاهر میشه. اسم خدا اینطوره، اسم خدا اسم غفرانش چه ظاهر میشه؟ وقتی گناهانی باشد و اون گناهان رو بپوشاند، اسم وقت ظاهر میشه. اسم غفران هست، ظهورش وقتی است که این گناهی باشد و خدا بپوشاند. حالا ظهورش یا تحققش، میتونید بگین تحققش، میتونید بگین ظهورش. حالا ربوبیت خدا در عالم نفس هست، اصلا مرتبش همونجاست. این میخواد تحقق پیدا کنه. تحقق پیدا کنه یعنی باید یه مربوبی آفریده شود تا این ربوبیت ظاهر شود یا به عبارت دیگر محقق شود. پس عالم ماده باعث تحقق ربوبیت همونطور که باعث ظهور حکمت. پس خداوند آفرید جهان ماده رو لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی. حقیقت یعنی تحقق، منظور از ربوبیت هم ربوبیت اضافی نیست، اگرچه میتونه اضافی هم باشه. میخوام بگم منحصرش نکنید در اضافی، بالاتر از اضافی رو ما میخوام بگیم که با عالم با خلق عالم خلق تحقق پیدا کرد.
ما نسبت به این میتوانیم بگیم که اضافی نیه، ولی نسبت به اون اصلش که اونجا اضافیه.
ببینید در عالم نفس عالم ربوبیت هست، یعنی عالم نفس در عالم نفس عالم ربوبیت ظاهر شد. ایشون اینطور گفت ثم ظهرت ثانیتن عالم به صورت ربوبی، حالا عبارت شما بیارم دوباره بخونم، ثم ظهرت ثانیتن فی عالم ربوبیه، عالم ربوبیه فی سلسله الاعیان به صورت نفس، اون اصل به صورت نفس ظاهر شد در عالم ربوبیت، یعنی نفس رو تو عالم ربوبیت میذاره. بنابراین عالم ربوبیت با عالم نفس میشن هم عرض هم. اون وقت عالم ربوبیت در عالم در یعنی ربوبیت در عالم مثال هست، منتها میخواد تحقق پیدا کنه. تحقق پیدا کنه، حالا به تعبیری میخواد ظهور پیدا کنه. من عرض کردم تحقق با ظهور یکیه. تحقق اصطلاح فلسفیه، ظهور اصطلاح عرفانیه. عرفان میگه موجودات ظاهر شدن، فلسفه میگه موجودات محقق شدن. اگر بخواد عالم روحی یا ربوبیت اله محقق شود، باید این عالم خلق آفریده شود تا ربوبیت خدا محقق شود، یعنی ظاهر شود. محقق شود یعنی با تعبیر دیگه ظاهر شود، با آخرین درجه ظهورش. البته عرض کردم ما قبل از ربوبیت دیگه ربوبیت نمی نامیم، الهیت می نامیم. این به این درجه که میرسه میشه ربوبیت، بعد این ربوبیت توی عالم بعد ظاهر میشه. از ثابت ان العله فی الخلق الثالث، یعنی در سومین قسم از ایجاد، علت یعنی علت قایی، تحقق الربوبیه و اظهار الحکمه، ربوبیت محقق بشود. غرض از خلق ثالث این است که ربوبیت محقق شود و حکمت ظاهر شود. کدام حکمت؟ حکمتی که ودیعه گذاشته شده در موطن الوهیت، بیاد تو موطن بعدی تا برسه به عالم خلق. و شروع عطف بر اظهار و تحقق، تحقق ربوبیت یک، اظهار الحکمت دو و شروع قل انوار العقلیه من مشرق شمس الحقیقیه. انوار عقلیه نه حسیه، که انوار عقلیه یعنی انهای وجود که از منبع نور که شمس حقیقیه است. شمس حقیقیه یعنی خدا که منبع نوره و شمس حقیقی است. از مشرق یعنی از اون جایی که باید بتابد شمس حقیقت، این انوار عقلیه شروع پیدا کنند، یعنی تابش پیدا کنند تا برسند به آخرین درجه که عالم ماده است. و تلعلو الجواهر الحکمت المبدعت فی معدن نفس الکلیه. این تلعلو عطف بر شروعه، این هم یعنی درخشش. اضافه جواهر به حکمت اضافه بیانی است. مراد از جواهرم در اینجا جوهر در مقابل عرض نیست. در اینجا مراد از جواهر گوهره، گوهر یعنی ذات. جوهر 5 تا اطلاق داره، 2 اطلاق رایج داره، یکی همین جوهر اصطلاحی در مقابل عرض، یکی هم جوهر به معنی ذات. جوهر اصطلاحی بر خدا نمیشه اطلاق کرد، ولی جوهر به معنی ذات بر خدا اطلاق میکنه. 5 تا اطلاق برای جوهر است که فخر رازی در جلد دوم مباحث مشرقیه اواخر بحث، اونجایی که دیگه وارد الهیات و ملخص میشه و در مورد خدا بحث میکنه، یه فصلی داره آیا میتوانیم بر خدا اطلاق جوهر کنیم یا نه. اونجا توضیح میده که 5 تا اطلاق برای جوهر هست، بعضی هاشون میگه بر خدا میتونیم اطلاق کنیم، بعضی میگه اطلاق نمیکنیم. بحث مهمیه و بحث خوبیه، مراجعه کردنش بد نیست. فصلش هم معنوان به همینی که اطلاق جوهر بر خدا جایز هست یا جایز نیست. مباحث مشرقی یه جلد دوم اواخر جلد دوم، مثلا فصل کنید که حدود 100 صفحه آخر بگردید فصلش رو پیدا میکنید، فصلی که مربوط به اینه که جوهر بر خدا میتونیم اطلاق کنیم یعنی. 5 تا اطلاق برای جوهر میاره، یکیش به معنای گوهر یعنی ذاته، اون اجازه میده. در اشارات هم ظاهرن چند جا، ولی من لااقل یک جاش یادم هست، ابن سینا اطلاق جوهر بر خدا میکنه، با اینکه خودش در 94 میگه اطلاق جوهر بر خدا ممنوعه، ولی خودش اطلاق جوهر بر خدا بر بغول و مافوق بکن میکنه. مافوق بغول یعنی خدا دیگه، و منظورش از جوهر، جوهر اصطلاحی نیست، همون جوهر به معنی ذاتی. اینجا میگه جواهر رو داشت، جواهر جمع جوهر، جوهر معنی گوهر، گوهر این ذات. اضافه جواهر به حکمت هم میشه اضافه بیانیه. جواهری که عبارت از حکمت مبدعه. حالا به چه جهت اسمش چرا جمع آورده جواهر الحکمت؟ واضحه، جمع آوردنش روشنه. حکمت از نظر جنس یکیست، ولی از نظر ظهور ظهورات متعدد داره. فی معدن نفس الکلیه، این متعلق به مبدع است. حکمتی که در معدن نفس کلیه ودیعه نهاده شده و اونجا مخفی بوده، حالا میخواد بیاد تو عالم ماده ظاهر بشه. اضافه معدن به نفس هم اضافه بیانی است. نه ما یه نفس کلی داریم، یه معدن نفس کلی داریم. بله معدن نفس کلی هم داریم، معدن نفس کلی عقله، ولی منظور از در اینجا معدنی که خود نفس کلی است. چون حکمت در این معدنی که نفس کلیست ودیه گذاشته شده، نه حکمتی که در عقله. حکمتی که در عقله توی نفس ظاهر میشه، حکمتی که توی نفس توی عالم ماده ظاهر میشه. پس منظور از معدن نه یعنی خزینه ی نفس که نفس از اونجا تنزل پیدا میکنه، بلکه منظور از معدن یعنی خود نفس که خودش معدنیست برای مادون و مادون از اون تنزل پیدا میکنه. و لا ریبه ان الموجودات المخلوقه بالمشیه هي حقیقت الربوبیه. موجوداتی که ما مشیت خلق میشند، یعنی همین موجودات مادی، یعنی همینا که طبیعت و صورت حاله دارند، اینا حقیقت ربوبیت. حقیقت یعنی محقق. محقق ربوبیت همونطور که عرض کردم یعنی مظهر ربوبیت، یعنی عالم ربوبیت یا مرتبه ربوبیت با این عالم محقق میشه، یعنی ظاهر میشه. و حقیقت ربوبیت تفسیر میکنه، تفسیرش هم جالبه، ای ما یتحقق به رب، یعنی همین عالم، یمتنه ان یکون من غیرهی، لانه رب از لا مرب. این یه مطلبی، من دیگه چون شاید چند باقی مونده باشه واردش بشم، نگران نباشم از اینکه وقت داره تموم میشه، هیچ وقت هم نگران نیستیم، ما بالاخره وقتمون الحمدلله وسیعه. ما وقتی سر این کتاب میشینیم میخوام بخونیم دیگه اون طرف وقت رو نگاه نمی کنیم. شروعش معین، ختمش نامعین، این برای همیشه دارم عرض میکنم. میفرماد که مایت حقق به رب یعنی ربوبیت ممکن است که من غیره باشد، یعنی صدورش من غیره باشد و تحققش من غیره باشد، به طوری که غیر در تحقق این ربوبیت دخالت کنه. این ممتنه. بازم اینجا تو کلمات مرحوم آقای سعید یک دستاندازی هست، باید اینم رسیدگی بکن. ایشون میگه که ربوبیت الهی ممتنه از ناحیه غیر باشه، در حالی که همین الان توضیح دادیم که تحقق ربوبیت به همین موجوداتی است که مربوب ها هستند، همین موجوداتی که ما اسمشون رو مربوب میذاریم، تحقق ربوبیت به ایناست. پس ربوبیت از ناحیه اینا درست شد، محقق شد، ظاهر شد. اگه اینا نبودن ربوبیت محقق نمیشد، ظهور پیدا نمیشد. الان گفتیم ایشون میگه که محال است، ممتنع است که ربوبیت خدا یا مایت حقق به رب من غیره باشه. این دوتا مطلب ابتداعاً به نظر میسه که ناسازگارند، ولی توجه کنید منظور اینه، منظور اینه که این ربوبیتی که وصف اله است از ناحیه غیر به اله داده نمی شود، یعنی کسی در عطای این ربوبیت به خدا دخالت نداره. این مربوب ها هیچ کدوم ربوبیت به خدا نمی دهند، بلکه ربوبیتی که مال خداست ظاهر می کند، نه این که ربوبیتی رو مال خدا بکنند و ملک خدا بکنند و بگن تو این صفت رو داشته باش، بلکه اون ربوبیت رو که خدا داره ظاهر میکنه. تعلیل رو توجه کنید، لأنه ربون ازلا مربوب، اون وقتی که اصلا مربوبی نبود خدا ربوبیتش رو داشت، پس مربوب این ربوبیت رو به خدا نداد، مربوب آمد این ربوبیتی رو که خدا داشت ظاهر کرد. توجه میکنید
ربوبیت حقیقی مربوب ربوبیت اضافه بوده، ربوبیت حقیقی مربوب به مربوبی نیست، اما ربوبیت اضافه مربوب به وجود،
نه ربوبیت حقیقی است، منتها ربوبیت حقیقی اصلش رو هیچ کی نمیده، ظهورش ما میده، ظهورش با ماست.
اضافه
نه عرض میکنم، اضافی هم میتونید بگید، یعنی شما میتونید اضافه انتزاع کنید، ولی بدون انتزاع شما ربوبیت ظاهر شده، هر دوش درسته. عرض نکردم که ربوبیت اضافی نیست، ربوبیت اضافی هم میتونید داشته باشید، ولی نظر ما به ربوبیت اضافی نیست، نظر ما به ظهور ربوبیت حقیقی است. فقط ربوبیت حقیقی ظاهر میشه، بعدم شما انتزاع کنید میشه ربوبیت اضافی، انتزاع هم جایزه، اشکالی نداره.
پس بعد از خلق،
بعد از خلق ظهور ربوبیت رو داریم،
ربوبیتی که منوط به خلقه و بله.
ربوبیت بعد از خلق ظهور ربوبیت رو داریم که این رو خلق به خدا میده، اما اینی که الان میگیم هیچ کی به خدا نمیده، اون ربوبیت صفت خداست، اون هیچ کی به خدا نمیده. چرا؟ چون وقتی هنوز مربوبی نبود خدا رب بود. اگه مربوب میخواست این رب رو به خدا بده، خب بعد از آمدنش میداد. حالا هنوز هیچ مربوبی نیمده، خدا ربه. معلوم میشه این رب بودنش از مربوب نگرفته. بله این رب بودنش اگر بخواد ظاهر بشه باید مربوب بیاد. پس تحقق ربوبیت در اصل بوده، اینو کسی به خدا نداد. محقق متصاف نیست، مگر اینکه بگیم برای ما ظاهر میکند و ما رو عالم میکند به اینکه خدا متصف است. بگید که در مقام اثبات من بخوام عالم بشم به اینکه خدا رب است، مربوبا رو باید ببینم. ولی در عالم ثبوت خدا بخواهد رب باشد، احتیاج به وجود مربوب نیست. در عالم ثبوت خدا رب هست، چه مربوبی باشد چه نباشد. در عالم اثبات اگر من بخوام بفهمم که خدا رب هست، باید مربوباشو ببینم. اینطور ممکنه بتونید بگید، ولی اون که مربوبی بخواد این وصف رو به خدا بده غلطه. این وصف برای خدا هست، چه مربوبی باشه چه نباشه. و حقیقت ربوبیه ای ما یتحقق به رب ممتنع است که من غیر باشد، از ناحیه غیر این حقیقت ربوبیت به خدا داده بشه. لأنه رب ازلا مربوب. نه تنها در ربوبیت خدا احتیاج به کسی نداره، در هیچ یک از کمالاتش احتیاج ندارد. ولا یحتاج فی شیء من کمالاته الی غیره. فلا شیء سوا ولا وجود لغیره. عبارت جالبه. اولش میگه که کمالاتو از غیر نمیگیره، کمالاتو از غیر نمیگیره. بعد میگه لا وجود لغیره، اصلا غیری نیست. اینم متفرع میکنه بر اون قبلی، فلا شیء سوا و لا وجود لغیره. بله در عرفان گفته میشه، شاید در فلسفه هم بتونیم بگیم گفته میشه، که در عالم خداست، صفات خداست، افعال خداست، چیزی دیگه پیدا نمیشه غیر از این سه تا، چیزی پیدا نمیشه. خدا، صفات خدا، افعال خدا. وقت صفات خدا جلوه ای از جلوه های خداست، افعالش هم همینطور. پس خداست و جلوه خدا، بنابراین هیچی غیر خدا نیست. اینطور میشه دیگه، فلا شیء سوا ولا وجود لغیره. اصلا هیچی غیر خدا نیست، هرچی نگاه میکنی خداست. نه این خداست، این فعل خداست، نه اون صفت خداست، اون صفت خداست، ولی هرچی نگاه میکنی میبینی خدا میبینی، یا خود خدا که نمیشه دیدش، یا اوصافشو یا افعالشو. اوصافشو میشه یافت، اونم با توضیح خودش، افعالشو میشه دید. پس هر جا مراجعه کنی جز خدا نمیبینی، مگر اینکه چشم بصیرت نابینا باشد که او جز خدا میبیند. یعنی به این انسان که نگاه میکنه نمیگه فعل خداست، میگه انسانه. این آدم کوره که اینو میگه انسان، باید بگه فعل خداست. هر چی میبینی باید این فعل خداست، یعنی باید نسبتش بدیم به خدا. اگه این انتساب بین خلق و خدا دیده نشه، شخص نابیناست. بنابراین همه موجودات رو که ملاحظه بکنید میبینید یا خداست یا خدا رو نشون میده. پس غیر خدا هیچی دیده نمیشه تو جهان.
وجود رابط.
بله. وجود رابط. وجود رابط. یا خداست یا آینه هاست که آینه ها هم که نشون میدن خدا رو خودشون باز خودشون هم آیت هست. خودشون هم آینه هست. نه در آینه بودن مستقل باشن. در آینه بودن هم مستقل هست. دیگه همین منظوره. حالا شیء از سوا یعنی غیر از خدا هیچی نیست.
به
صفات شیء گفته میشه. اگر شیء گفته بشه ایشون میخواد بگه شیء که ارتباطش با خدا لحاظ نشه چنین چیزی نداریم. فلا شیء از سوا اینو میخواد بگه شیء که ارتباطش لحاظ نشه. ارتباطش لحاظ کنید که خود خدا میشه دیگه، نه که خود خدا بشه. یعنی وجه خدا میشه، مشیر به خدا میشه، جلوه خدا میشه، آیت میشه. وقتی هم آیت شد خودش هم نگاه کنید میبینید آیته، نه چیزیست که آیت باشد. اون چیز بودنش هم آیته، خودیتش هم آیته، همه چیش آیته. ولا یحتاج پیشه من کمالاتی الی غیره. بعد میگه فلاش اسباب ولا وجود لغیره. این مطلب درسته، ولی تفریعش چگونه است؟ چطور متفرقه با قبل؟ چون چیزی را از غیر نمیگیرد پس غیری نباید باشد. چون اگر غیری بود بالاخره این غیرم یه تأثیری میذاشت، حالا یه تابش ضعیفی داشت لااقل، و یه نوری مثلا فرض کنید بر دامن واجب تعالی میپاشید ولو خیلی ضعیف، و خدا این نور از اون میگرفت، در حالی که چیزی نیست. این نور نور خداست، نه نوریست که به خدا برسد، نوریست که از خدا میاد، نه نوریست که به خدا برسه. پس اصلا چیزی نمیمونه، هرچی هست از خود خداست. دقیقاً خیلی مطلب دقیقه. این چون نیست که این موجودی داشته باشیم ولی نور ضعیف داشته باشه و این نور ضعیف بر خدا برسد و خدا از این نور ضعیف استفاده کند. پس کمالی از کمالاتش رو، هر حتی کمال ضعیف مثلا مثل سایه رو، حتی نور ضعیف رو که البته اینا رو ما داریم میگیم نه که وجود داره، میخوام بگیم حتی اینش هم نیست، حتی یک نور ضعیف رو از غیر نمیگیره، همه رو داره نور میده و با این نورش داره میسازه. نه چیزی باشد خدا از او ذره نور بگیره. بنابراین وقتی میگه هیچ یک از کمالاتش رو از غیر دریافت نمیکنه، مفادش اینه که اصلا غیری نیست. فای تفریش خیلی دقیق گفته شده، باید هم با فای تفریح بیاد، و الا اگر یه غیری موجود باشه ولو خیلی ضعیف یه ذره به خدا یه چیزی میرسونه. ولی وقتی بگیم همه چی از خدا داره صادر میشه، ساطع میشه، همه از نور الهی، چیزی دیگه باقی نمیمونه، خب دیگه نمیتونیم توقع داشته باشیم که چیزی کمالی به خدا برساند ولو کمال ضعیف. پس وقتی گفتیم هیچ خدا در کمالاتش محتاج به غیر نیست، معنیش اینه که اصلا غیر نیست. تفریحشون تفریح خوبیه و دقیقه هست. بل هو از ظاهر به کمالاتی، او داره کمالات خودش رو ظاهر میکنه، نه چیزی به او کمال بدهد. به عبارت جالبی که ابن سینا داره در تعلیقات میگه چون خدا کامل است اینا رو خلق کرده، نه چون اینا رو خلق کرده کامل شده. عبارت عبارت خیلی خوبیه، عبارت تعلیقات ابن سیناست. چون خدا کامل است این خلائق رو خلق کرده، نه چون اینها رو خلق کرده کامله. پس خداست که نور رو پاشیده، نه اینا بیان یه چیزی به خدا بدهد. بل هو ظاهر به کمالات الهیه و حقایق ربوبیه، او داره با کمالات الهی و حقایق ربوبیت ظاهر میشه، همش ظهور اوست، چیزی نمیمونه که بخواد به او کمالی بده. و هو المتوحد و بلا شریک فی شیء، او متوهل است، داره کلام امام رو هو متوهلون بذالک تأکید میکنه. هو المتوهد بلا شریک فی شیء من الذات و صفات و افعال، شریکی در هیچ یک از ذات و صفات و افعال نداره. شریک نداره یعنی چی؟ دو جور معنا میشه. یعنی ذات دیگران با ذات او شریک نیست، دیگران یه ذاتی دارن اون یه ذاتی، ما بل اشتراک هم ندارن. صفات دیگران با صفات او شریک نیست، فعل دیگران هم با فعل او فرق میکنه، دیگران فعل دارن اونم فعل داره اما فعل او با فعل دیگران فرق میکنه. یه معنا برای شریک، یه معنی ظاهریه، یه معنی متوسطه. یه معنی دیگه این که اصلا ذات دیگری نیست که بخواد شریک بشه، صفاتی نیست، صفت مال خداست، همه صفت اصلش مال خداست، جلبش هم مال خداست، امانت داده به اینو، اصلا این و اونی نیستن. افعال هم همینطور، اصلا همه فعلا فعل خداست، فعلی برای ما نمیمونه، اصلا ما نیستیم که فعلی داشته باشیم. این معنی توحید ذاتی و صفاتی و افعالیست. این معنی دوم دقیق تر از معنی اول که شریکی ندارد، نه یعنی همسانی ندارد، اصلا چیزی نیست که بخواد شریک خدا بشه، نه چیزی هست همسان خدا نیست. این معنی عرفیه، معنی عرفی اینه که چیزایی داریم همسان خدا نیست، این معنی عرفیه. سلام علیکم. ولی معنی حقیقی اینه که اصلا چیزی در کار نیست. و من ذالک ظهر معنا قولنا، قول مولانا الصادق علیه السلام فی مسواه شریعه که فرمود العبودیت و جوهرتون کنها هر روحو بیکر. جوهرم در اینجا ممنه گوهره، عبودیت جوهریست که کنهش ربوبیته. این عبارت من چندین بار تو این کتاب معنا کردم، چون چندین بار ایشون تو این کتاب این عبارت آورده. یعنی عبودیت رو شما به سمت کنهش سوقش بدید، میبینید ربوبیت شد. ربوبیت رو تنزل بدید، عبودیت میشه. پس این دو رو از هم جدا نگیرید، بعد با هم مقایسه کنید. عبودیت تنزل ربوبیته، ربوبیت کنه عبودیته، یک چیزه که باطن داره ظاهر داره، یک چیزه که کنه داره تنزل داره. نه دو چیزه با هم مقایسه کنید بگید این دوتا با هم شریکن یا شریک نیستن. اصلا ما در جهان یه چیز بیشتر نداریم و اون نور است و تنزلش، که تنزلش رو جدا نکنید از خودش. عرض میکنم این عبودیت برید به سمت کنهش میشه ربوبیت. این وسط هم پاره نیست که جدایی درست بشه، دو چیز درست بشه. از ربوبیت بیاد پایین میشه عبودیت. این سر تا سر یک چیزه، یک چیزه که اون بالاش نور، پایین شعاعه، نه دو چیز. پس عبودیت کنهش ربوبیته، یعنی سر تا سر عالم یک چیز است، یک چیز است و ظهورش همون است که ظاهر شده، اما ظهورش خودش نیست، ظهورش، این باز تأکید میکنم، ظهورش خودش نیست، ظهورشه. به عبارتی که عرفا میگن من وجهن خودشه، من وجهن غیرشه. من وجهن خودشه، اینو بارها عرض کردم. شما عکسی دستتون میدن، نگاه میکنید میگه خود زیده، این اصلا خود خودشه، با اینکه این خودش نیست، خودش حرف میزنه، راه میره، مرکب از اعضاب و جوارحه، ولی این عکس هیچ کدوم از اینا نداره، پس غیرشه. من وجهن خودشه، من وجهن غیرشه. فقط من بچه این واحد خودشه و اونی که نشونش میده از همین جهت خود اوست، چون نشون میده میگیم خودشه. ما هم همینطوریم، ما فقط خدا رو نشون میدیم چون آیتیم، معلولیم آیتیم، آیتیم نشون میدیم، از این جهت میتونیم بگیم عین خداییم و الا از جهتی غیر خدایی، فقط از جهت نشون دادن. پس ما میشیم جلوه الهی، پاکی، آیت. پس خداست و ظهورش چیزی در عالم نیست. منظور از عبودیت بله او. نه منظور این نیست که حالا کسی عبادت کند که شما نقص کنید به کافر. کافر هم عبودیت داره، مؤمن هم عبودیت داره، عبودیت تشریعی داره تشریعی، کافر هم عبودیت تشریعی داره. منظور عبودیت تشریعیه که همه موجودات موجودات عبد تشریعی خودن، حتی کافر.
استاد
این نفسی که
عبودیت که حضرت به کار برده عبودیت استعلانی عرفا هست،
این معنای دیگری هم بر این عبارت من میتونم بیارم که مناسب بحثم هست. حالا اشکال شما باعث شد که من این معنی را عرض کنم. ببینید الان بحثی که ما داریم این بود که ربوبیت به وسیله عالم خلق که سومین نحوه ایجاد رو داشتن، ربوبیت به توسط عالم خلق محقق میشه. ربوبیت محقق میشه چی؟ یعنی این عبدها هستن که با ظهورشون ربوبیت رو محقق میکنن. ربوبیت یعنی خود ربوبیت دیگه، بالاتر نه، یعنی صفت ربوبیت. من بیانی که من کردم این بود که تا اون آخر آخر رفتم، یعنی عبودیت رو بردم تا به مرتبه ذاتم رسوندم، گفتم ذات هست و جلبش. حالا من دومی که میخوام عرض کنم که شاید حالا با اصطلاح عرفا جور در بیاد اینه که عبودیت رو تا مقام ربوبیت میبریم دیگه، بالاتر کار نداریم. وقت من اینطوری معنا میکنیم، ربوبیت برای خدا بود، باید تحقق پیدا میکرد، تحققش به خلق عالم خلق بود، یعنی به تحقق عبودیت بود. عبودیت ها که آمدند ربوبیت تحقق پیدا شد، یعنی همینی که الان ما داریم در خطای قبل میگیم، همونو که در خطای قبل گفتیم ایشون داره میگه. و من ذلک زهره، یعنی با این بیانی که گفتیم تحقق ربوبیت به عبودیت است، با این بیان کلام امام روشن میشود که فرمود العبودیت جوهرتون کنه ربوبیه، یعنی کنه وقتی بخوایی ظاهر کنی میشه عبودیت، این عبودیت رو ببری بالا مخفی کنی میشه ربوبیت. اون کنه اینه، اینم ظهور اونه. اینطوری معنا کنیم شاید بهترم باشه، مناسب با بحثم هست. اونی که من اول گفتم یه مقدار وسیع‌تر بیان کردم، این که الان میگم با بحث مناسب تر. خواستم با اصطلاح عرفا یکیش کنم. حالا اگر اصطلاح امام با اصطلاح عرفا فرق کنه یا بحث دیگه باید بکنیم، ولی خب اینا مدعیان که ما اصطلاحاتمون رو از اصطلاحات امام گرفتیم، بنابراین وقتی میگیم ربوبیت همونی رو میگیم که امام فرموده. پس حرف عرفا با حرف امام در اینجور مسائل یکی میشه. اصطلاح ربوبیت همون اصطلاح عرفانی است، بنابراین میتوانیم به این معنای دوم معنا کنیم عبارت امام رو. فتوسط آخر بحث ماست، هذا هو المقام الاول، انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد.